أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثمون جلسه گذشته به اینجا رسید که ما بسته به تغذیه‌ای که داریم در ابعاد وجودیمون، من حسی، من خیالی، من وهمی، من عقلی و من فوق عقلی داریم. هر کدوم از اینها در برخورد با مفاهیمی از قبیل دین، خدا، پیغمبر، آخرت، معاد، قرآن، لذت، ارزش، ضد ارزش، هر کدومشون نوع خاصی برخورد میکنن. آدم ها با خدا یه جور برخورد نمیکنن، با پیغمبر و دین یه جور برخورد نمیکنن، مسلمون ها هم همینطور. ما همونطور که پیغمبر فرمود، مسلمون هایی داریم که از انواع دهگانه حیوانات باطنشون تشکیل میشه تا کسانی که انسان هستند و از زشت تا زیباترین انسان ها باطن دارن. بنابراین بسته به که یک شخص در کدوم جایگاه باشه، یعنی یه مسلمان حسگرا باشه، یه مسلمان خیالی باشه، یه مسلمان وهمی باشه، یه مسلمان عقلی باشه، یا یه مسلمان فوق عقلی، نوع برداشتی که از این مفاهیم میکنه مختلف استش. همه مسلمان ها یک جور برداشت نمی کنن از امور. این هم بسته به تغذیه داره که من حالا در این رابطه بعدا مفصل صحبت خواهم کرد. چون بحث اون در رابطه با نظام محبت بود، یه نکته خیلی خیلی اساسی که تو این رابطه باید خدمتون عرض بکنم در رابطه با این کمالات، این که شخص باید نظام محبتی خودش رو تنظیم بکنه. اگر قبلا به نحو دیگری راجع به نظام محبتی و نظام حب و بغض صحبت کرده بودیم، حالا امروز به نحو دیگری خدمتون عرض میکنیم. قبلا در این باره صحبت کردیم که دنیا متن جهنم هست، یعنی ما متولد در جهنم هستیم هممون. این که در قرآن می‌فرماید ام منکم الا واردها، هیچ کدوم از شما نیست مگر این که وارد جهنم میشه. و توضیح دادیم که صراط که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر هست، از توی جهنم و نه از روی جهنم میگذره. از کجا؟ توی جهنم. خب این معناش این هستش که ما الان توی جهنم هستیم که توی دنیاییم، یعنی همون جهنم که بزرگان فرمودن متن جهنم هست. کار ما این هستش که الان که تو جهنم داریم زندگی میکنیم، از توی این جهنم صراط رو پیدا بکنیم، صراط مستقیم رو، و روی صراط مستقیم بتونیم به سلامت از جهنم رد شیم. خب چیزایی که میتونه ما رو بسوزونه چیا هستش؟ چیزایی که میتونه ما رو بسوزونه. اینجا الان بحث مفهوم جهنم رو میخوام توضیح بدم خدمتتون. بحث معرفت نفسی جهنم هستش که ببینید ما جهنم واقعا در درون خودمون هستش، جای دیگری نیست. یه صلوات خط بفرمایید. ما اول که متولد میشیم، اینو خوب دقت بکنید، از اینجا رو که اگر رحم در نظر بگیریم، موقعی که انسان میخواد تشکیل بشه نفس ناطقش، اول جماده، یعنی یه سلوله، بعد از تکثیر شروع میکنه به رشد کردن. رشد جزء کدوم کمالات بود؟ کمالات نباتی یا حیوانی. یعنی پس ما اول جمادی. اتفاقایی که میفته رو خوب دقت بکنید، چون اینا رو میخواییم بعدا ازش برداری خیلی مهم بکنیم. بعد از این حالت جمادی برای ما مرگ اتفاق میفته، میمیریم. پشت هر مرگی هم یک حیاتی هستش. حالا این مرگ چجوری صورت میگیره هم بعدا یادم باشه بهتون بگم که مرگ چجوری صورت میگیره. بعد از جمادی حالت مردن به ما دست میده، حالت چی پیدا میکنیم؟ نبات میشیم، نبات، زنده به حیات نباتی میشیم، رشد میکنیم، زنده به حیات نباتی میشیم. تا وقتی که توی رحم مادر هستیم همین وضعیت رو داریم. با تولد مرگ حاصل میشه و ما به صورت یک چی متولد میشیم؟ یک حیوان متولد میشیم. خب توی این قسمت آدم ها دیگه همیشه همشون همین مقدار میمونن، یعنی کمالات حیوانی یادتون هست دیگه چی بود؟ اینجا که رشد و تغذیه و تولید مثل و قدرت بدنی و زیبایی بود. میخواید بنویسم؟ رشد، تغذیه، تولید مثل، دیگه قدرت، قدرت بدنی و چی؟ زیبایی. اینا کمالات گیاهی بودن. بعضی از آدما تو همین حدن، هیکلشون قوی شه، غذا میخورن، بچه زایی میکنن، مثلا ورزش میکنن، هیکلشون رو خیلی قوی میکنن، یا وضعیت زیبایی به بدن یا قیافشون دارن، تو همین حد. در حد حیوانات ما گفتیم دیگه چی داریم اونجا؟ ازدواج داشتیم، یعنی شهوت جنسی داشتیم که گفتیم منجر به ازدواج میشه. دیگه چی بود؟ عواطف خانوادگی بود، کار بود، تفریح بود، مسکن گزینی بود، زندگی چی بود؟ زندگی اجتماعی بود. بعد طی سلسله مراتب اجتماعی بود، مثلا طرف سرباز میشه گروهبان، گروهبان میشه استوار، تا سرلشکری میره، کارمند مثلا میشه رئیس جمهور. اینا مقامات که بودی مربوط به امورات دنیایی هستن. دیگه چی بود این وسطیاتون هست؟ غضب بود، خدمت به هم نوع بود، خدمت به غیر هم نوع بود. اینا خصوصیاتی که در زندگی حیوانات داشتیم، یادتون هست دیگه اینا رو که قبلا کار کردیم مفصل. خب ببین اکثر آدما رو کره زمین بیشتر از این حد نمیتونن بیان، یعنی وقتی این حالت رو پیدا میکنن میان حیوان متولد میشن، همینجوری دیگه میمونن. حتی اینجا عقلم که اضافه بشه، دقت بکنید، عقل هم که اضافه بشه بهشون، باز عقل رو تو کدوم راه استفاده میکنن؟ توی این زندگی ها، یعنی طراحی های برای این نوع زندگی ها، مثل دانشگاه تشکیل میدن، کارهای دیگه میکنن، مثلا علم، برق، تکنولوژی، بلندگو، اتومبیل، تلفن همراه، به فضا میرن، جاهای دیگه کار میکنن. از استفاده از اینها عقل رو، عقل یعنی مدرک کلیات رو استفاده میکنن فقط تو جهت حیوانی، یعنی عقلی است که در استخدام چیه؟ حیوانیته. فقط عده خاصی میتونن به مرحله انسانی برسن. انسانی هم دوباره مرگ باید داشته باشن، یعنی از حیوانیت باید بمیرن. چی اضافه بشه؟ به اضافه فعالیت فوق عقل. فعالیت فوق عقل، اگه فوق عقل افراد، یعنی قوه که عشق در انسان ایجاد میکنه، عاشق شدن، عاشق خدا، ابدیت شدن ایجاد شد، شخص از مرحله حیات حیوانی در میاد. یعنی اینها رو داره، نه که نداره، اینها رو هم داره، این جماد رو داره، از اینها همه استفاده میکنه. ولی چی فعال میشه؟ فوق عقل فعال میشه، یعنی همه اینها در استخدام چی قرار میگیرن؟ در استخدام فوق عقل قرار میگیرن. یعنی این اگه ازدواج میکنه، عواطف داره، کار میکنه، حتی از تفریحش هم عرضه داره استفاده کنه. یعنی بعضی میرن تفریح میکنن، الان میرن این برامور شادی تفریح، وقتی برمیگردن خسته، کوفته، قساوت قلب، ذهن داغون، پر تنش، پر استراب، آلوده هم کردن خودشون رو، گناه کرد، کلی بار گناه و معصیت و فشار آوردن به فوق عقل و له کردن فطرت تو تفریحاتشون هست. بنابراین این تفریح به معنای شادی وارد کردن، تفریح یعنی شادی وارد کردن. این شادی میاد به کجا؟ به کدوم بخش میرسه؟ بخش حیوانی.
و وقتی این افزایش پیدا میکنه سهم فوق عقل کم میشه. برای همینم شما بعد از هر گناهی که انسان لذت میبره ازش، هر گناهی که شما لذت ببرید ازش، فرق نمیکنه گناه ها مربوط به کدوم بخش وجودی انسان باشه، بعدش افسردگی داری، حتما ناراحتی اعصاب داری، افسردگی داری، پژمردگی داری، ضعیف میشه انسان بعد از هر گناه، احساس میکنه خیلی سایه افتاده روش، احساس میکنه تاریکه. تفریح اگر درست استفاده کنه ازش باید طوری باشه که اگه این بخشم شاد میخوام باشه، یعنی به بدن میرسیم یا به حیوانات میرسیم، در نهایت به قدرت چی منجر بشه؟ به قدرت فوق عقل، فعالیت بیشتر فوق عقل منجر بشه. اگه ازدواج بکنی فعالیت فوق عقل بیفتی، ازدواج جهنمیه، به درد نمیخوره، نامیمون و نامبارکه. عواطفی که مانع فوق عقل بشه نامیمون و نامبارکه. میخوام معنی جهنمو بگم براتون، اینو خوب دقت بکنید. عاطفه خوبه، دوست داشتن بله خوبه، ولی اگه این دوست داشتن مانع دوست داشتن معشوق اصلیت بشه، یعنی اونی که تو باهاش انسان هستی تو رو از معشوق اصلیت دور بکنه، میشه چی؟ میشه دوست داشتن نامبارک. کار چی؟ کارم خیلی خوبه. اینا همه عبادت ها، ازدواج عبادت، عواطف عبادت، کار عبادت، تفریح عبادت، همه اینا عبادته، به شرط اینکه در استخدام چی باشه؟ فوق عقل باشه و تو بتونی با استفاده از اینها فعالیت های فوق عقلانی تو زیادتر بکنی، نه فقط در حد عقل بمونی. اگر اینو اضافه کردیم رشد پیدا میکنی، اگر اضافه نکردی فقط میشی یه دونه آدمی که مثلا حالا فرض فرمایید که توسعه حیوانی داری، چند تا خونه، چند تا اتومبیل، چند تا شرکت، نمیدونم چقدر مقام داری، نمیدونم درجه داری، رئیس میشی، وزیر میشی، رئیس جمهور میشی، ولی فایده نداره چون فوق عقل چیه؟ یا ضعیفه یا اصلا مرده است، میمیره، اصلا فعالیت دی نداره تو این بخش. برای همینم هم شما فعالیت فوق عقلیتون از کجا میفهمید فعالیت فوق عقلی دارید یا ندارید؟ یعنی از کجا میفهمید که یه آدمایی هستید که فعالیت فوق عقلیتون فعال بخش فوق عقلیتون؟ از کجا میفهمید؟ حالا آثارش، آهان، شادی همیشگی، شادی ثابت، آرامش ثابت، اینا نمودهاشن اگه تغذیه کرده باشن. ببینید شما الان نگاه کنید، من جلوم چای هست، آب هست، نمیدونم خورما گذاشتن، شیرینی گذاشتن، حاج آقا چه چیزایی گذاشته اینجا، این وقت فقط چای جوابینا که هم داره اینجا بزنن سر سفره. ببین من وقتی به اینا میل پیدا میکنم که بخورم، یا میل طبیعی، شما سر سفره که میندازید بچت غذا نمیخوره، دو روز سه روز غذا نمیخوره، برداشته چیه وقتی غذا نمیخوره؟ مریضه دیگه. یا خودت، حتی خودت هم وقتی میل پیدا نمیکنی، مثلا از آب نمیتونی، دوست داری بخوری ولی نمیخوری، حالت خراب میشه. غذا دوست داری بخوری نمیتونی بخوری، حالت به هم میخوره. بچه اینجوری هستی، خودت اینجوری هستی. عرض کنم خدمتتون که بیا بچه‌تون اینجوری است. وقتی میفهمی که نمیتونه با جفتش ارتباط برقرار کنه، مثلا معده با جفت خودش ارتباط برقرار نمیکنه، چشمت میخوای ببینی ولی همینه، هی تار میشه این چشمه. ببینی میخوای نگاه کنی، هی اینجوری میکنی، ببینی باز تار میشه. یعنی چشم نمیتونه با همسر خودش، جفت خودش ارتباط برقرار کنه. وقتی نمیتونه ارتباط برقرار کنه، مشکل از کجاست؟ مشکل از همسر و جفته یا مشکل از چشمه؟ چشمه. بعد میریم دکتر نشون میدیم، میگیم آقا این مشکل داره، این نمیتونه از زوج خودش لذت ببره، یعنی از نور اذیت میشه. وقتی با صدا، با فرکانس نمیتونید ارتباط برقرار بکنید، مثلا گوشتون سوت میکشه توش، یا نمیشنوید صدا رو، اون مثلا داره طرف حرف میزنه نمیشنوید، مشکل از صداست، مشکل از گوش شماست. پس از جفت و همسر نیست هیچ وقت، مشکل از کجاست؟ از اونی هست که قراره با اون ارتباط برقرار بکنه. لذا شما به گوشت شک میکنی، گوشت رو میبری چیکار میکنی؟ درمان میکنی. اینا خیلی مهم، اصول مهمی ها در تغذیه، دقت بکنید. میری گوشت رو درمان میکنی، میگی این نمیتونه با زوج خودش ارتباط برقرار کنه. وقتی میل طبیعی، شکم، معده، غذا، هوس، شهوت غذایی، شهوت یعنی میل دیگه، اصلا کلمه شهوت یعنی میل، انواع شهوت رو داریم، شهوت غذایی شما فعال نیست، یعنی شما میبینید غذا لذت نمیبری، از سبزی لذت نمیبری، از گوشت لذت نمیبری، از میوه لذت نمیبری، حوصله خوردنشو نداری، مشکل از کجاست؟ از میوه بودن میوه است یا از کجاست؟ از سیستم شما، سیستم شما خرابه اینجا، نمیتونه با معشوق خودش قشنگ، نمیتونه غذا بخوره، خوب هضم نمیکنه، این مشکل داره. وقتی که میخوای فکر بکنی، میری سر درس ریاضی، فیزیک، شیمی، جبر، مثلثات، دور کامپیوتر، درس‌های دیگه، یا یه بحث استدلالی، هرچی استاد باهات حرف میزنی نمیفهمی، سر هر درسی میری گیج میزنی. مشکل از درس و استاد نیست، مشکل از کجاست؟ از فکر شماست، یعنی از عقله. یا اینکه نه، چیزا رو به حافظه خوب نمیتونی بسپاری، بخش خیالی تو خوب فعال نیست. وقتی میخوای به یاد بیاری یه چیزی، اون خوب نمیتونی به یادش بیاری. درست شد؟ نمیتونی، یا حسا رو خوب درک نمی کنی، بنابراین میفهمی یا تو خیالت مشکل داری یا تو واهمت، یا تو عقلت هست یا تو حست. بنابراین این باید بره اصلاح بشه. علامت این که یه نفر فوق عقلش فعال هست، یعنی بخش انسانش فعال هست، اینه که میتونه باز جفت خودش یه ارتباط خیلی راحت و شیرین برقرار کنه، از همسر خودش و از جفت خودش که خداست لذت ببره. اگه کسی نمیتونه از خدا لذت ببره، یعنی نماز میخونه نه حضور قلب داره نه لذت میبره، تعقیبات میخونه نه حضور قلب داره نه لذت میبره، قرآن میخونه نه حضور قلب نه لذت، سلام علیکم رحمت الله، حرم میره همینطور. بعد این هر جوری که به صلاح عمل میکنه میبینه که ارتباط موفقی با خدا نداره، یعنی نمیتونه رفیق شه باهاش، نمیتونه باش انس بگیره، نمیتونه باش شاد باشه، نمیتونه ازش لذت ببره. پس مشکل تو کجاست؟ مشکل تو فوق عقله که این کار نمیکنه، یعنی خوب تغذیه نشده، ضعیفه، توان برقراری ارتباط با زوج و معشوق خودش رو به عنوان یه انسان نداره، نمیتونه، علیل، مریض، گرفتاری داره اینجا. خب اگر انسان از اینها استفاده کرد برای فعالیت فوق عقل، اینها میشن عبادت و در واقع شما از توی جهنم، خوب دقت کنید، میخوام بریم سراغ اصل بحث، از توی جهنم که دارید رد میشید، جهنم ازدواج، جهنم عواطف، جهنم کار، جهنم تفریح، جهنم خدمت، جهنم مسکن گزینی، جهنم زندگی اجتماعی و سلسله مراتب اجتماعی، از توی اینا سالم رد میشی. اگر که از اینا رد کردی و روز به روز علاقت به همسرت یعنی خداوند، به زوجت، به معشوقت، به الهت زیادتر شد، بخش انسانی، من دارم خطاب میکنم، ضمیر شما رو به کار میبرم، میگم علاقت، این علاقت، خوب دقت کنید، قبلا اون هفته راجع به مفاهیم صحبت کردیم، این تی که من به کار میبرم شما رو خطاب میکنم، خطابم به شما به عنوان زن یا مرد نیست، چون گفتیم انسان نه زنه و نه مرد. الان من اونجوری هم شما رو نگاه نمیکنم، الان من دارم خطاب میکنم، چی رو مورد خطاب قرار میدم؟ بخش انسانی شما رو دارم مورد خطاب قرار میدم، یعنی بخش فوق عقلتون رو. با این بخش اصلا ما هیچ کاری نداریم فعلا. این که میگم اگه لذتت، این تی که دارم میگم، تو رو دارم خطاب میکنم، این تو یعنی کی؟ یعنی بخش انسان، بخش فوق عقل ما، بخش انسانی ما. خب بعضی ازدواج میکنن، در روایت داره هر کس ازدواج کنه نصف دینش رو حفظ میکنه، خب از یه جهت ممکنه اینجوری باشه، ولی خیلی ازدواج میکنن بیشتر جهنمی میشن، یعنی بدتر میکنه کار رو. بعضی ها کار میکنن بدتر میشه، پول در میارن بدتر میشه، مقام پیدا میکنن، موقعیت اجتماعیشون هی میره بالا، درجات بالاتر، بخشای دیگه زندگیشون هی فعال میشه، اینا میبینه که هی دائما با اینا دارن از کی جور میشن؟ از معشوق، معشوق اصلیشون دارن دور میشن، معشوق بخش فوق عقل. بعد اینا فقط تو همین مقدار میمونن، این میشه جهنم. مفهوم جهنم یعنی این، این که گفتن حب دنیا، دنیا یعنی چی؟ دنیا یعنی چی؟ یعنی کوه، یعنی کره زمین، یعنی آب، خاک، درخت، گل، میوه، منظور ایناست از دنیا. این حب دنیای، این که میگه ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، همسر، بعضی از همسران شما، بعضی از فرزندان شما دشمنان شما هستن، فحذروهم، از اینا بپرهیزید. کی میشه دشمن ما میشه اینا؟ بله، زمانی که مانع بشه، اگه همسر، فرزند، عواطف دیگه، هر عاطفه فرق نمی کنه، اینها نذارن که تو با معشوقت خلوت داشته باشی، ارتباط قوی داشته باشی و تو رو فعالت نکنن تو جهت این ارتباط، تمامشون دشمن شما هستن. چرا؟ چون تو رو تو جهنم تثبیتت میکنن، نگرت میدارن توی جهنم، یعنی متن دنیا. بعد این متن چه مشکلی پیش میاره؟ این علاقه های محبت های اینجوری. حالا میخوام رو قاعده محبت ببین، شما وقتی که میخواید دلتون رو به کسی یا چیزی بدید، قاعده اصلی تو تعریف انسان چی بود؟ فرمول اصلی تو محبت کی میگه؟ کی میگه؟ فرمول اصلی در محبت چی بود؟ اصله، اصل، اولین، مهمترین اصل در عشق، در دلدادگی، نه این بود لا اله الا الله، چون پیغمبر از اله شروع کرد دیگه، از دل شروع کرد، هیچ دلبری جز خدا نیست، درست شد؟ فقط انسان یک معشوق داره، اونم خداست، بقیه چیزا معشوق اصلی انسان نیستن. مفهوم عشق به معنای حقیقیش، ما اگر در مورد هر کس به کار ببریم اشتباه است. حتی در مورد معصوم هم شما نمیتونید بگید عاشق. عشق به معنای اصلی خودش فقط یه جا مصداق داره، اونم رابطه یه انسان با کی؟ با الله. با الله. این عشق به معنای حقیقیش تنها یه مصداق داره، نه خودش داره میگه لا اله کی الا الله. اگر غیر از الله هر کس دلبر بشه مجازیه، حقیقی نیستش، میشه مجازی، عشق مجازی بهش میگن. حالا امروزی ها یه ذره اومدن درستش کردن، گفتن عشق چی؟ عشق زمینی در مقابل چی؟ عشق آسمانی. خب حالا قاعده محبت اینه که اگه ما غیر از خدا رو دوست داشته باشیم، دقت کنید، غیر از خدا رو دوست داشته باشیم از حالت طبیعی خودمون خارجیم، دیگه طبیعی نیستیم. چون طبیعت انسان با چی تنظیم شده؟ با عشق به خدا. صلوات خط بفرمایید. پس دلبر حقیقی و معشوق حقیقی انسان خداست. اگر کمالاتی مثل رشد، تغذیه، تولید مثل، بچه دار شدن، قدرت بدنی و ورزش، الان خیلی اصلا میرن ورزش کار میشن ولی جهنمی میشن واقعا، یه نمیتونه یه ورزش کار بهشتی بمونه، میره تو هنر، هنر بد نیست، ارتباط با لطافت ها و زیبایی هاست، اما این ورودش به هنر باعث قفلت حکی میشه از این میشه، بعد میره و میره به جهنم میرسه، میشه هنرمند جهنمی، هنرش هم تولید جهنم میکنه، اتفاقا بیشتر افراد رو غافل میکنه. برای همین امام فرمود تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده یا جلا دهنده اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. خب پس انسان به معنای حقیقیش وقتی باطن انسانی داره، اینو خوب دقت کنید، پیغمبر میفهمد امت من به صورت ده حیوان محشور میشن روز قیامت، یعنی باطن انسانی ندارن. باطن انسانی زمانی هست که انسان حقیقتا معشوقش کی باشه؟ خدا. طبیعی ترین حالت یه آدم، طبیعی ترین حالت یه آدم، آدم ها منظورم کیه؟ اینا رو نمیگم، کسایی که این کارا رو میکنن رو نمیگم، اینا اصلا نه، یه انسان طبیعی ترین حالتش زمانی است که عاشق خداست، یعنی خدا معشوق نهاییشه، لذت نهاییش هستش، این طبیعی ترین حالت انسانه. توجه فرمودید؟ اون که انسان میشه تعادل داره. منشأ، یادتون باشه این رمزم یادتون نره، اون دوتا حرفی که قبلا زدیم، یعنی این که مؤمن در تعریف قرآنی حتما چی داره؟ شادی داره و آرامش. منشأ شادی و آرامش در شخصیت انسان زمانی است که به معشوقش میرسه. انسان تا وقتی که دور از معشوقش هست استراب داره، نگرانی داره، قصه داره، طبیعی هم هستش. تو بخشای حیوانی آدمایی که عاشق جنس مخالف میشن وقتی دور میشن ازش چی میشن؟ نگران نیستن؟ بله؟ قصه دار نیستن؟ چرا؟ تو بخش انسانی هم همینطوره، یعنی وقتی که انسان معشوقش رو بهش نرسیده، به وصال معشوق نرسیده یا بینش فاصله افتاده، چه بخواد چه نخواد استراب برش میداره و قصه برش میداره. وقتی یادتون باشه بخش شادی و آرامش روح شما مربوط به بخش انسانیتون هستش، همونطور که تو بخش حیوانی اگه انسان از معشوقای خودش مثل جنس مخالف، مثل فرزند، مثل شغل، مثل تفریح، مثل درجه و مقام جدا بیفته، چه بخواد چه نخواد چی میشه؟ خود به خود قصه‌دار میشه، مضطرب میشه. دقت کنید، چه بخواد و چه نخواد نمیتونه جلو خودش رو بگیره، مضطرب میشه. حتما تو بخش انسانی هم شما وقتی که بخوای یا نخوای، وقتی ارتباطت با معشوقت وصلی، چون تنظیم ریاضی وجود تو اینجوریه، ریاضیات و مهندسی ساختار وجود تو اینجوری ساختاره در نظر مهندسی، که وقتی به معشوقت نرسی مضطرب میشی، مثل وقتی که تشنت باشه آب نخوری، آب نداشته باشی مضطرب میشی، غذا بهت نرسه قصه دار میشی، مضطرب میشی. بخش حیوانی هم اگه به معشوقای خودش نرسه همینجور هست، بخش انسانی هم اینجوری هست که اگه معشوق خودش نرسه چه بخواد چه نخواد مضطربه، نمیتونی با هیچ نوع معشوق دیگری جلوی قصه دار شدن تو بگیری، اصلا نمیتونی با هیچ لذت و وصالی به خودت آرامش بدی، امکان پذیر نیست. به مثال بزنم براتون، الان یه نفر از جنس مخالف خودش، از همسرش دور افتاده، قصه داره، با کار میتونه جبرانش کنه؟ بله؟ نمیتونه. با تفریح میتونه جبرانش کنه؟ نمیتونه. یه کسی درجهش بالاست، درجه مقام داره خیلی، ولی اگر از معشوقای این بخش جدا بشه، اینا خود به خود اثر طبیعی خودشون میذارن، غذا نخوره، گرفتار میشه. یعنی هیچ کدوم کار دیگری رو نمیکنه. تو بخش انسانی وقتی انسان از معشوق خودش جدا میشه، هیچ جور آرامش امکان نداره بشه. یعنی استراب و قصه میکشدش، اذیتش میکنه. همه همینطورن، رئیس جمهور آمریکا هم همینطوره. مثالاش هم براتون زدم از ثروتمندترین مردان و زنان دنیا که اینا میگفتن ما هیچ وقت طعم لذت و خوشبختی رو نچشیدیم. چرا؟ چون نمیدونه یه فوق عقلم داره، این فوق عقلم معشوق داره، باید به اینم برسه. این نهایتا فکر میکنن عقل یا بیشتر در حد وهم میمونن غالب انسان ها. در حد چی؟ وهم میمونن. یه عده عقلشون رو پی میبرن که باید دنبال علم باشن، با علم یه مقدار آرامش به خودشون میدن، اما اکثرا باید فوق عقل رو فعال کنن که نمیتونن فعالش بکنن، یعنی درست فعال نمیکنن، اذیت میشن، دقت کنید، خیلی اذیت میشن، ولی نمیدونن باید چجوری فوق عقل رو ارضا بکنن. برای همین من یه رمز رو به شما بگم، این رمز خیلی مهمه. شما اگر تاریخ بشر رو نگاه کرده باشید، کسایی که مطالعه داشتن، هیچ وقت تاریخ بشر از عبادت خالی نبوده. یعنی شما اگه 1,000,000 سال، چون سابقه ما به عنوان نسل حضرت آدم علیه السلام در 15,000 سال بیشتر نیستیم ما، ولی ما انسان‌هایی داشتیم قبل از حضرت آدم بودن، نسل به نسل اونها هم انسان بودن دیگه. شما الان معبدای اونا رو هم که برید پیدا بکنید، می‌بینید که معبدایی داریم مال چند صد هزار سال پیش، ولی عبادت بوده همیشه. چرا؟ چون انسان وقتی که حتی به همه این معشوقاش برسه، به چی احتیاج داره؟ به یه اله احتیاج داره. برای همین شما هیچ وقت تو تمام تاریخ نگاه کنید، بشر عبادت داشته، نمیتونه به یه قدرت تکیه نکنه، نمیتونه با معشوقای بخش حیوانی آرامش پیدا بکنه. برای همین دائما تو پرستش وجود داشته تو تاریخ بشر. بشر اگه خدای حقیقی رو هم حتی پیدا نکنه، یه خدای حقیقی برای خود، یه خدا برای خودش درست میکنه، مثل صورت خورشید، ماه، ستاره، بت. احتیاج داره دلدادگی داشته باشه به یه کسی. اینو دقت کنید، نیازش به یه دلبر هست غیر از این دلبرها، نیازش به یه دلبر هست غیر از این دلبرها. برای همین وقتی اونها هم همسر داشتن، شغل داشتن، همه چی داشتن، تأمین بودن، ثروتمند بودن، ولی چون دلبر نداشتن، اینها نمیتونه تو دنیا دلبر باشه برای انسان. برای این یا به توسط انبیا به الله میرسیدن که او رو میپرسیدن و آرامش پیدا میکردن، یا اگر الله رو پیدا نمیکردن، برای خودشون چی درست میکردن؟ یه بوتی، یه چیزی درست میکردن و میپرستیدنش. ای خدا تو کجایی تا شوم من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شانه سرت، ها دستکت بگید به مالم پایکت. آره، این رو که برای خدا داره میگه، ببین برای خودش بالاخره یه تصوری داره دیگه، یه تصوری داره تا آروم شه، تا آروم شه. ما نیاز داریم به این مسئله. حالا شما نگاه بکنید، من برم سراغ آیه قرآن، یه رمز خیلی بزرگ از سوره توبه براتون بخونم، آیه 24. صلوات خط بفرمایید. خب حالا سوال چیه؟ ببینید، جنگ زمانی اتفاق میفته که آدم ها سر اون هفته هم گفتم اختلاف بین آدم ها، وقتی تو ازدواج گفتم یه دختر فطرتگیره با یه پسر طبیعتگیره ازدواج میکنن، چرا کارشون به گرفت جدایی میکشه؟ بلکه معشوقاشون فرق میکنه. من همیشه تو حالا موقعی که دارم عقد میخونم برای دختر پسرها، یا میان سر کلاس ما، یا این که مثلا مشاوره دارن، بهشون اینو میگم، میگم شما دو نفر اگه بخواید یه عشق پایدار داشته باشی، چون در روایت داریم بین عشق بین تعادل انسانی و عشق به همسر حتما رابطه مستقیم داره، خیلی مهمه ها اینا. امام صادق میفرماد هر چقدر انسان به معشوق حقیقیش، یعنی کی؟ الله، نزدیکتر بشه، عشقش هم به کی زیاد میشه؟ به همسرش. برای این اگر یه زن و شوهر وقتی بخوان یه عشق پایدار داشته باشن نسبت به هم، یه دختر پسر، من همیشه به دختر پسرا میگم همدیگر رو دوست داشته باشید، اما معشوق اصلیتون همسرتون نباشه. خیلی خطرناکه، چون اگه ما اکتفا کنیم به همسرمون به عنوان معشوق نهاییمون، به خود همسرمون هم ظلم میکنیم دیگه. چرا ظلم میکنیم؟ علتشو بگم چرا ظلم میشه. ببین شما وقتی به همسرت به عنوان معشوق نهایی نگاه میکنی، از چی میندازی خودتو؟ از بخش چی؟ فوق عقل میندازی. چون از بخش فوق عقل میندازی، روح بی نهایت طلبت ارضا نمیشه. وقتی ارضا نشد میشی خودخواه، و حتی همین همسرت هم که معشوقت هست اذیتش میکنی، شر میرسونی بهش، کتکش میزنی، بد اخلاقی میکنی، فردا سر نمیدونم تعدیق و نوشابه و نمیدونم پفک و اینا دعواتون میشه. زیاد ما داریم، ما کسایی که 6 7 سال لیلی و مجنونم، بعد وقتی میان تو مسیر زندگی طبیعی با زن و شوهر رو که زندگی میکنن، وقتی میان دادگاه، گفتم ما به عنوان مشاور 95% طلاق بچگانه است، واقعا میشه جلوشو گرفت، همش تو هیته مسائل وهمی و خیالیه. برای همین وقتی یه زن و شوهر اگه بخوان زندگی پایداری داشته باشن، من بهشون میگم حتما یه معشوق ثانویه داشته باشید، مشترک، معشوق مشترک. اگه یه دختر و پسر با هم ازدواج کنن، همدیگه رو دوست داشته باشن، معشوقشون خدا باشه، علاقه شون هم به همدیگه هر روز چی میشه؟ بیشتر میشه. کلما ازداد للعبد ایمانا ازداد للنساء حبا. امام صادق فرمود هر چقدر ایمان عبد به خدا بیشتر میشه، علاقش به همسرش هم چیه؟ بیشتر، متقابله. برای همین شما حتی اگر از جنس مخالفت هم یه عشق موندنی و پایدار میخوای که مثلا 30 سال با هم زندگی کنید، ولی به هم پرخاشگری هم نکرده باشید، حرف بدی از دهنتون بیرون نیومده باشه، با هم مشکل پیدا نکرده باشید، حتما باید توی این جهت فعال شید. یه خانم اومد پیش پیغمبر گفت آقا من خیلی دوست دارم شوهرم دوستم داشته باشه، چیکار کنم شوهرم دوستم داشته باشه؟ ببینید رابطه طرفینی بین خودش و همسرش رو میخواد. پیغمبر فرمود اگه میخوای علاقه همسرت به تو بیشتر بشه، تو رو نماز شب بخون. یعنی تو برو با معشوق اصلیت بیشتر خلوت کن، تو خودت با این معشوق باش، خود به خود چی میشی؟ محبوب میشی. این فرمولش هم تو قرآن داره، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن بگید ودا. هر کس ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، به طور طبیعی تو هندسه قلب ها خدا گذاشته اینو، محبوب دل ها میشه. انسان اگر عاشق این بشه که یه نفر دوستش داشته باشه، بدبخته، مشرکه. دنبال این باشه که مشهور باشه، محبوب باشه، همه دوستش داشته باشن. این از چی افتاده؟ از معشوق اصلیش افتاده، یعنی از خدا. حب جاه، حب محبوبیت، حب ریاست، این آدم بیچاره میکنه. اما اگه انسان کاری با هیچ، با خلق نداشته باشه، با مردم نداشته باشه، معشوقش خدا باشه و دنبال این باشه که خدا ازش راضی باشه، خود به خود چی میشه؟ به طور طبیعی محبوب میشه، خود به خود محبوب میشه. اصلا قاعده اینه. برای همین یه زن به جای اینکه بره مثلا دعا بگیره، نه الان بعضی خانم‌ها دعا میگیرن، نمیدونم چی چی بخورنم به شوهرم، نمیدونم چی چی بذارم زیر بالشش، از این کارا نیازی نیست شما این کارو بکنی، نمیدونم فلان کس دوستم داشته باشه، نمیدونم فلان کس اینجوری، این اصلا نیازی نیست به این. شما به جای اینکه بخوای کسی این کارو بکنه، اینکه اصلا دست از شوهرت بردار، نخوای که بخوادت. اولین قدم برای اینکه کسی دوستت داشته باشه این است که نخواهی دوستت داشته باشه. تو دنبال کی باید بری؟ تو دنبال خدا، تو دنبال معشوق اصلیت، با اون رفیق باش، خود به خود محبوبم میشی. نیازی نیست خودت تلاش بکنی. این شعر که چون لا حول ولا قوت الا بالله. قوه یعنی چی؟ یعنی توانهای مثبت. قوه این توانه هم مثلا من مثلا میخوام یه توانه مثبت ایجاد کنم، کسی دوستم داشته باشه، توانه مثبت تو خیلی کار داشته باشه، دست خداست این. تو نمیتونی دخالت بکنی که یه کسی بیشتر دوستت داشته باشه، حتی اگه دغل بازی در بیاری، کلک بزنی، حقه بزنی که یه کسی دوستت داشته باشه، بعد ازت چی میشه؟ بعد متنفر میشه ازت، بعد از یه مدت متنفر میشه ازت. تو کسی بخواد سعی بکنه بی خود محبوب کسی بشه با شارلاتان بازی نمیشه. اگه میخوای راه داره، راهش این است که اصلا برو تو با معشوق خودت خلوت کن. خیلی هم کار راحت کرده خدا، میگه تو اصلا با این کارا کار نداشته باش، با این کارا کار نداشته باش، اصلا بیا بیرون، فقط با خودم باش، با من شاد باش، از من لذت ببر. تو این کارو بکن، اگه اون اتفاقات نیفتاد، میفته دیگه سر جای خودش. پس این قاعده است، این یادتون نره. ما اگر بخوایم طبیعی عمل بکنیم باید همین چه بشه. حالا نگاه کنید این فرمول رو دقت کنید. قربون خدا برم چقدر قشنگ حرف میزنه با ماها. قل، راجع به قل قبلا صحبت کردیم، گفتیم قل چیه، بعدش گفتیم شاه کلیده ها بعد از قل میاد در قرآن. یعنی هر وقت میخواد خداوند یه شاه کلید دست شما بده که شما باش بتونید هزاران قفل رو باز بکنید، بعد از قولها رو تو قرآن دقت بکنید، خیلی مهمه اینجا. این برای همین هستش یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. دو تا حکم خدا میکنه در مورد انسان. میفرماید که ای مؤمنین هیچ وقت پدراتون و برادراتون رو دوست نداشته باشید اگر که کفر رو بر ایمان ترجیح میدن. ان استحب الاولیا و ولی نگیرید اینها رو، تحت حاکمیت اینها نباشید. هر کس اینها رو تحت حاکم بگیره و من یتولهم یا دوستشون داشته باشه ظالمه. این دقت کنید، کلمه ظلم رو من میذارم اینجا تو این قسمت میذاریم کلمه ظلم رو، حالا چهرهشو بعدم بهتون میگم. این نسبت، بریم سراغ نسبت بعدی. قل، حالا بگو، رمزشو میخواد خدا بگه چرا این حکمو کرد خدا. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. یک، بگو اگر باباهاتون کدوم جزء کدوم کمالاته؟ کمال حیوانی. بگو اگر پدراتون، بچه‌هاتون، برادراتون، همسراتون، خانواده خاندانتون، اموالتون، امواری که ذخیره کردید، جمع کردید، تجارت، شغلتون، کار کاسبیتون، تجارتی که تخشونه کساد، خیلی میترسید از کساد شدنش، روانشناسی قرآن چقدر عالیه، و خونه هاتون که خیلی دوستش دارید، به این خونه ها علاقه مند هستید، هشتا شد، درست شد؟ احب الیکم من الله و رسوله، محبوب تر هستند نزد شما از خدا و رسولش و جهاد فی سبیله، جهاد در راه خدا. خیلی ها بودن زمان جنگ به خاطر علاقه به اینها جبهه نرفتن، خیلی زنا بودن خودشون جهنمی کردن، اجازه ندادن بچه هاش و شوهراشون برن جبهه، چون خدا براشون عزیز نبود، دین خدا هم براشون عزیز نبود. برای همین چسبیدن به اینا، نگذاشتن اونا برن جبهه. خیلی هم به هوای بچه هاشون و همسرشون جبهه نرفتن که میتونستن برن، نرفتن. میگه این اگر از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا برای شما عزیزتره، خیلی بود سربازی نرفته بودن، اصلا انقدر بی وجدان بودن که سربازی رو تو مملکت تمثیلی پسر اومد پیش من گفت من این مشکلات رو میگم سربازی رفته، گفت نه. گفتم چند سال؟ گفت 21 سالمه. گفتم هنوز سربازی نرفته؟ گفت نه. گفتم خیانت نکن به مملکت، حق 70 میلیون جمعیت سربازی، تو نری خیر نمیبینی، همه اینا روز قیامت یقتو میگیرن. سربازی که نمیشه. من یه رفیقی داشتم کمونیست بود، اعتقاد به خدا و دین نداشت، از بچگی ما هم بزرگ شد، بعد از انقلاب او رفت چپی شد و کمونیست شد، ما هم اینوری شدیم. بعد من یادم اینشون رفته بود اروپا زندگی میکرد، تو دو بوهبوه جنگ دیدم اومد، پیش گفتم اینجا چیکار میکنی تو؟ گفت من اومدم برم سربازی. گفتم بابا چطور اینجوری الان؟ گفتش که چون اونا که تو جنگ بودن تو همین مملکت زندگی می‌کردن نرفتن جنگ و سربازی، این اروپا پاشید اومده بود اینجا به سربازی. بهش گفتم که چطوری شد تو رفتی سربازی، می‌خوای بری؟ گفت من بالاخره تو این مملکت 17 18 سال زندگی کردم، بدهکارم، یه ایرانی هستم، نمیتونم مملکتم جنگ باشه که، بدهکارم به این مملکت، اعتقاد به خدا و دینم نداشتم، گفت به مملکتم بدهکارم، باید بیام بدهیمو به مملکت ادا کنم که بعد دیگه راحت بتونم برم اونور زندگی کنم. اومد 2 سال رفت جبهه، بعد برگشت و بعدم رفت دوباره اروپا زندگی خودش رو ادامه داد. خب حالا یه جوان اینجا، جوان شیعه فلان، راحت از سربازی فرار میکنه، خیلی خانواده راحت کیف میکنن، بچه‌شون سربازی نرن اصلا. خب این بچه‌ای که سربازی نره همه چیزش حرامه، لقمش حرامه، نطفش حرامه، غذاش حرامه، همه چیزش حرامه. این حق الناس خدا هم نمیتونه ببخشدش. اونایی که معاف میشن خود دولت، ما حکومت اسلامی، حکومت معافش میکنه، بحث دیگه است، ولی کسی بتونه بره نره خیلی جنایت کرده. میگه اگه اینا محبوب تر هستن پیش شما از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا، فتربسو، منتظر باشید. منتظر چی باشید؟ حالا دقت کنید، فتربسو حتی یعطی الله به امره، خدا کارشو بلا رو سرتون بیاره. والله بگم لا یهدی القوم الفاسقین، خداوند هرگز آدمای فاسق رو هدایت نمیکنه. پس دو تا اسم روشون گذاشت خدا، یکی ظالم، یکی چی؟ فاسق. حالا چرا ظالم و فاسق؟ اینجا دقت کنید، فسق اصطلاحا یادتون هست قبلا معناش کردم، فسق و فجور. فسق زمانی هستش که یه موجود از حرکت طبیعی خودش منحرف میشه. مثلا شما یه گوسفند وقتی علف میریزی جلوش، حالت طبیعیش این است که به علف چی نشون بده؟ بخوره، آب بخوره، علف بخوره. یه دونه گربه علف نمیخوره، ولی چی میخوره؟ گوشت میخوره، درسته؟ اینجوری باشه، یه سگ مثلا استخون میخوره، گوشت میخوره اینها. حالا شما یه گربه ای علاقه پیدا کرد به سبزیجات، دیگه گوشت نخورد، یا یه گوسفندی رفت گوشت خوار شد، حمله کرد به گربه ها مثلا. خب این اصطلاح کلمه چی میگن؟ این چی درش فسق افتاد؟ فسق مثلا مثل حالا الان مثلا یه آدمی دوست داشته باشه پارچه بخوره، سنگ بخوره، گچ بخوره، نمیدونم زغال بخوره، کاغذ بخوره، طبیعی نیست این حالت دیگه. این حالت رو از نظر لغوی بهش میگن چی؟ فسق. فسق یعنی خروج از تعادل، خروج از عادی ترین کاری که باید انجام بده. یه نفری که چون انسان عاشق خدا خلق شده اصلا از اول، وقتی که تو طول زندگی بعد از بزرگ شدنش فوق عقلش فعال نیست، چی داره؟ فسق داره. میگن فاسقه. فاسقه یعنی چی؟ یعنی نمیتونه با جفت خودش ارتباط برقرار کنه. مثل که من معده‌ام غذا رو برمیگردونه، قطع غذا میخورم نمیاد، حالت تهوع داشته باشه یه نفر، میگن معده چی شده؟ معده فاسق شده، یعنی نمیتونه غذا جذب کنه، منحرف شده. باید ببینیم مشکلش چیه. ببینید این گرفتارش کجاست، چرا اینجوری شده که نمیتونه با جفت خودش ارتباط، یک کسی مثلا به جنس مخالف علاقه نداشته باشه، طبیعی نیست، عاطفه نداشته باشه، طبیعی نیست، به کار و تفریح و خدمت به مردم علاقه نداشته باشه، طبیعی نیست، طبیعی نیست. در حرکت از فوق عقل، اینجا ظلم اینجا اتفاق میفته. ظلم کجا اتفاق میفته؟ و فسق اونجایی که شما باید از حد حیوانی درایی با مرگ. این کلمه مرگا رو دقت کنیم، چون چند جلسه بعد میخوایم بریم وارد بحث خیلی شیرینی بشیم به نام انواع مرگ ها، مرگ سفید، مرگ سیاه، مرگ سرخ، مرگ سبز. بحث مفصلی راجع به انواع مرگ ها داریم تو بحث مسائل معنویمون. میخوام دونه دونه مرگا رو بگیم، اون وقت اونجا متوجه میشیم میخوام مرگ یعنی چی و چرا ما باید این مرگ ها رو بگذاریم. چون بعد از هر مرگ چیه؟ حیات میاد. ما چندین نوع مرگ داریم، باید این مرگا رو دونه دونه تجربه بکنیم تو زندگیمون. هر که بیشتر بمیره بیشتر چی پیدا میکنه؟ حیات پیدا میکنه. آدمایی که جیگر مرگ رو ندارن، حوصله مردن رو ندارن، ترس دارن، همیشه همیشه راحت طلب و تنبل و رفاه زده هستن، اینا از مرگ میترسن. وقتی سراغ مرگ میرن تعداد مرگاشون کم میشه. وقتی تعداد مرگا کم بشه چه اتفاقی میفته؟ حیات هم گیرشون نمیاد، حیات های بالاتر گیرشون نمیاد. مثل این که نگاه کنید یه دونه جماد، یه دونه جنین اینجا که تو رحم مادر هست، توی این تقسیمات میتوزی میوزی که داره انجام میده یه دفعه متوقف شه. اگه متوقف بشه سقط صورت میگیره دیگه، یعنی این دیگه از حالت جمادی به حالت چی نمیرسه؟ مقاومت کردن، تن نداده به مقرراتی که اینو میتونه مثل بچه ده بکنندش، برای همین این حالت میمونه. حالا یه بچه هم وقتی متولد بشه رشد نکنه و حالت حسای حیوانی پیدا نکنه، میگیم این تو این مقدار مرده، یعنی تو فقط تو همون حد حیات چی موند؟ نباتی. آدمایی که تو حد حیات حیوانی میمونن، مقاومت میکنن، فقط تو این حد میمونن، حوصله مردن های قشنگو ندارن، مرگ های سبز، مرگ قرمز، مرگ سفید، مرگ سیاه، حوصله اینا رو ندارن، اینا هرگز نمیتونن از پوست حیوانیت در بیان و حیات و لذت حیات انسانی رو بچشن، هیچ وقت نمیتونن بیان تو این مرحله. برای من این همین حد میمونن. و وقتی مثلا بهش میگی خدا لذت ببر، این حیات مخصوص لذت بردن رو چیه؟ بله؟ نداره، اصلا نچشیده اینو، نچشیده. مثل بچه‌ای هستش که فقط شیرخواره، از گوشت و پسته و نمیدونم بادوم لذتی نمیبره، قدرت پیدا نکرده. بنابراین اون مرگا خیلی مهم است، چون اینا هی دارم تکرار میکنم که رو مرگا تمرکز داشته باشید. چند که دو سه جلسه بعد میخوام وارد انواع مرگ بشیم، بدونیم منظور از مرگ چیه. خب حالا خدا چی گفت؟ یه بار دیگه قایه رو براتون بخونم. بگو بهشون، بگو مردم، ای پیغمبر بگو، قاعده این استش، اگر باباهاتون، بچه‌هاتون، برادراتون، همسراتون، خاندانتون، اموالتون، شغلتون و خونه هاتون برای شما محبوب تر از خدا و رسولش و جهاد در راه اوها هست، فتربصوا، منتظر بدبختی باشید، یعنی منتظر نکبت باشید. اون نکبت چیه؟ اون بدبختی این استش که شما از نظر زندگی دنیا دوچار خیر نمیبینید از اینا، از اینا به هیچ وجه خیر نمیبینید. اینا به جای اینکه برای شما لذت بیاره چی میاره؟ هر کدومش، هر کدومش میشه یه جهنم دردسر ایجاد میکنه. تو زندگی زناشویی شکست داری، داغون میشی، دور میخوری، بیوفایی میبینی، له میشی. تو بقیه قسمت ها هم شکست میخوری. این اصلا عذاب خدا همینه که این به جای چون مانع شده از اینکه بخش آرامش شما فعال شه، بخش شادی شما فعال بشه، تو تمام هم و غمت، معشوق اصلیت، وقت دل حقیقیت دنبال اینا بوده، تو این مسیر طی کردید، این قسمت فعال نیست اصلا. برای همین تو باید منتظر باشی که استراب بیاد سراغت. استراب بیاد سراغت. دیروز مقاله میخوندم که مصرف مواد ضد افسردگی در کودکان حتی غیر از بزرگسالا خیلی آمارش رفته بالا، چند برابر شده تو دنیا. الان قرصای ضد افسردگی، قرصای که الان همه دارن مصرف میکنن، قرص طبیعیش مثلا هم توسط پزشکا هم تجویز میشه، تو دنیا الان مصرفش بیشتر از که 10 سال پیشه. با اینکه سطح رفاه و تکنولوژی خیلی چی شده؟ بیشتر شده. اما چون هر چقدر لذت ها تو این قسمت بیشتر بشه و رفاه بیشتر بشه تو این قسمت ها، دورتر میشه انسان از معشوقش، جنگ، خونریزی، فساد، قصه، افسردگی. از کنم خدمتتون که مصرف داروهای ضد روانپریشی و چیزهای دیگه اینها چی میشن؟ خود به خود بیشتر میشن. ما فکر میکنیم اگر مثلا سرمایه گذاری تو این قسمت ها بکنیم خیلی شادتر و آرومتریم، اینا رو به دست میاریم. ولی شما هر چقدر تو این بخش ها فعالیتت بیشتر بشه، چون اینها وقت تو بیشتر میگیره و دل تو بیشتر مشغول میکنه، از معشوق حقیقیت میمونی، توقع آرامش نباید داشته باشی. چرا؟ چون بخش آرامش مربوط به جای دیگه است. تو وقتی گرسنه‌ت هست با آب خوردن مشکل گرسنگیت حل نمیشه، وقتی تشنه‌ت هست با غذا خوردن مشکل تشنگی برطرف نمیشه. هر زوج باید با جفت خودش ازدواج بکنه. ذره ذره کندرین ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. این یه قاعده است. پس بنابراین اگه میخواید همیشه شاد باشید، همیشه آروم باشید، مواظب باشید غرق تو این امور نشید. این امور فقط باید وسیله باشن برای شما، فقط وسیله. اگه وسیله بودن و روز به روز به حجم فعالیت فوق عقلی شما اضافه کردن، شما آدمای شادتر و چی میشید؟ آرامترید. المؤمنو پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد آل محمد و اجل فرجهم، المؤمنو دائم نشاطو. مؤمن نشاطش چیه؟ دائمی. اگر میخواید نشاط دائمی داشته باشید، خیانت نکنید فوق عقلتون به کودک عزیز روانتون. شما فقط به میزانی که کودک عزیز روان شما غذا میخوره شاد و آرومید، نه تو ازدواج موفق تر، تو عواطف موفق تر، تو کار و تفریح و نمیدونم خدمت مردم موفق تر، نه نه، تو بخش انسانیتون. هر چقدر این ارتباط بین انسان، اصلا انسان برای همین میگن انس داره دیگه، انسان انس داره، انس با کی؟ با معشوق خودش. هر چقدر این ارتباط قوی تر بشه تو شادتر و آرومتری. هر چقدر ضعیف تر بشه، حالا میخوای خونه چند طبقه داشته باش، اتومبیل داشته باش، نمیدونم شغل بالا داشته باش، هر چی، نمیتونی، امکان نداره به آرامش و شادی برسی مگر به آرامش های موقت، که پشت هر آرامش موقتی گرفتاری چی داره؟ بیشتری داره. یادتون باشه لذت های بخش این قسمت وقتی ارتباط با فوق عقل نداشته باشه، پشت هر لذتی چیه؟ غم و غصه هستش. خب حالا مفهوم جهنم از کجا شکل میگیره؟ ببین وقت داریم بگیم یا نه. یه صلوات خط بفرمایید. اگر یک کسی از جهنم اینا رد کرد، یعنی اینا را ابزار قرار داد برای اینکه، یعنی از رشدش، تغذیهش، تولید مثلش، قدرت بدنی، زیباییش، از همه این شرایط استفاده کرد برای فعالیت فوق عقل، اینو بهش میگن یه حرکت پیروز و سالم از کجا؟ از جهنم روی صراط. خب روی صراط به سمت بهشت. پس شما باید دقت کنید اونی که به شما تعادل میده روی صراط. چون ببینید شما دور از جون شماها، فرض بگیرید این سالن رو مثلا ما جهنم بگیریم، این میشه صراط، این یعنی از تو رد میشه. شما باید اینجا راه برید، روی این قسمت باید راه برید، باید تعادل تو حفظ بکنید تا ته جهنم. بعد از انتهای جهنم بهشته، درست شد؟ انتهای جهنم چیه؟ بهشته. شما آخرین قدمی که رو صراط میذاری اولین قدمت هست که توی بهشته. بنابراین ما اگه بخوایم این کارو بکنیم، چه چیزایی ممکنه ما رو هول بده رو صراط نتونیم توقف چیز بکنیم، تعادل داشته باشیم؟ عواملی که میتونه ما رو هول بده مستی ها و معشوق های جمادی و نباتی و حیوانی هست. یا چی؟ یا معشوق های حسی و وهمی و خیالی و عقلی. هر کدوم اینا میتونه تعادل شما رو به هم بزنه. برابر این اگه به شما لذتی داده شد روی صراط، نعمتی داده شد، باید حواست باشه این لذت و نعمت تعادل تو به هم نزنه، هولت نکنه. درست شد؟ هولت نکنه. اگه هول شدی یه دفعه چسبیدی به اون، رو تعادلت از دست میفته، از ارتباطت با خدا ساقط میشی و میفتی تو جهنم. کجا؟ چون فقط یه جا امنیت داره توی بهشت، اونم رو تو جهنم یه جا امنیت داره. اون کجاست؟ صراطه که خنکه، سرده، بقیهش همش آتیشه. چون توی محیط دیگه، چون داریم صراط جهنم محیط بر صراطه، تمامش جهنمه، همه فضا. اینجا فقط امنیت داره. اگه میخوای تعادل رو حفظ کنی تا آخر بری، باید هر چی غذا بهت میدن، غذا، شهوت غذا، رشد بدنی، بچه دار شدن، قدرت بدنی، ورزش کار شدن، هنرمند شدن، ازدواج و جنس مخالف، عواطف، کار، تفریح، خدمت به مردم، مقامات اجتماعی، تو رو غافل از کی نکنه؟ از خدا نکنه. اینجا داره میگه دیگه، خودش 8 تا رو مثال میزنه. اگه از اینا غافل شدی، سقوط کردی توی جهنم. الانم جهنمی هستی، اگه دقت کنی میفهمی که جهنمی هستی یا نه. چون برگرد به دلت، به میزان آرامش و استرابت، شادیات نگاه کن، خیلی خوب میتونی بفهمی که چجوری هستی. انسان وقتی که این بخش معشوقش میاد، حالا راجع به رمز شادی میخوام هفته بعد براتون صحبت میکنم، رمز شادی از کجا میاد، که وقتی که بعد گفتم این قسمت تامین کننده بخش آرامش و شادی ماست، وقتی تغذیهش نکنی با اینها دیگه به آرامش نمیرسی. خب پس جهنم چی شد؟ جهنم همینا شد، این شد دنیا. وقتی میگن دنیای بد، اینو دقت کنید، دنیای بد، گفتیم از دنیا، دنیا آن دیگه، حذف هم دنیا، دو تا دنیاست، دنیای خوب، دنیای بد. دنیای بد چیه که ما رو میبره جهنم؟ اون دنیای بد، دنیای بد استقلال و توقف در کجاست؟ در حیوانیته. دنیای خوب چیه؟ دنیای خوب حیوانیت که همون بخش دنیاست، به اضافه فوق عقل، فعالیت‌های فوق عقلانی، فوق عقلانی. یعنی شما اینو استخدام میکنی در تقویت، اینجا میشه دنیای خوب. برای همین در حدیث داریم مال یار خوبی است برای دین. ها، مال یار خوبیه برای دین انسانی. کسی پولدار باشه، بلده از این پول به نفع چی استفاده کنه؟ به نفع فعالیت فوق عقلانیش. یکی میره کیش و دبی، یکی میره قشم، یکی پامشه میره عمره، با خدا عیاشی میکنه، خلوت میکنه با خدا، بلده. نه بازار مکه و مدینه ها، کجا میره؟ مسجد حرام، میره مشهد، میره عیاش خونه های اینجوری، میره تو میکده های اینجوری، بلده چیکار بکنه، عرضه داره چیکار بکنه، که حالا فکر میکنم خسته میشید، بمونه برای جلسه بعد. مثلا بعضی از افراد به زیارت میرن، بعضی افراد امام رو حسی میبینن، بعضی خیالی و بعضی وهمی، بعضی عقلی و بعضی هم فوق عقلی ارتباط. با امام چطور باید ارتباط برقرار کرد؟ ارتباط امام مراد بخش فوق عقل ماست دیگه، چون مثلا در وسیله نماینده معشوق ماست، مظهر معشوق ماست، بخش فوق عقلی ماست. ارتباطات فوق عقلی باید با امام برقرار کرد. یعنی اگر از حس استفاده میکنه، مثل زریح کدوم بخش تجلیشه؟ بخش حسی تجلیه. چیه؟ بخش از ذریع. شما چرا دست میمالی بهش لذت میبری؟ از با جماد کاری نداری، دقت بکنید، ذریع مثلا قبر رو میبوسی، ذریع شما از حس داری استفاده میکنی، از کمالات حسی داری استفاده میکنی برای فعالیت فوق عقلیت. این قشنگه. مثل اینکه الان مثلا فرض بفرمایید شما پرچم میزنید اینجا، پرچم مثلا فاطمه زهرا میزنید، کمال حسیه دیگه، از هنره، از هنر کمال خیالی و وهمی، از موسیقی استفاده میکنی برای فعال کردن فوق عقلت، قشنگه. حالا اینکه راجع به روابط اینها هم توضیح خواهم داد. یه سوال کردن که آیا ممکن است انسان گناهکاری از نماز و روزه و عبادت خود لذت ببرد؟ بله، انسان به میزانی که تقوا داشته میتونه گناه بکنه، تقوا هم داشته باشه. مثل یه آدمی هست که مریضه، قسمتی هم لذت میبره از غذاهای طبیعی، بعضی چیزا لذت نمیبره، بعضی چیزا لذت میبره. این خوبه اگه لذت داره. بعد میشه این لذت کار شیطان باشه؟ بعضی جاها چرا؟ بعضی جاها امکان داره که بعضی از لذت ها شیطانی باشه، آدم فکر کنه لذت فوق، قاطی بکنه اینا رو از هم دیگه، که بعدا راجبش توضیح خواهیم داد. خب جلسه بعد که انشاءالله هستیم خدمتون، سوره حمد رو میخونیم برای شفای خودتون، شفای بیمارانتون، شفای بیمارانی که از شما التماس دعا دارند و بیماران منظور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون و مسلمین و مستضعفین جهان، به خصوص مردم ستم دیده لبنان و فلسطین، با هم دیگه پنج مرتبه آیه اما یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزند عزیزشون حضرت صاحب سلام الله تعالی علیه، سه صلوات بلند خط بفرمایید.